بدیم به بخش دوم پرونده ویژه امروز و گفتگوی خودم رو با دکتر سپیده پایبس متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ ام اس ادامه میدم. خانم پایبس، یه سری سوالات حالا تو ذهن خودم هست، سوالات شخصی، شاید پاسخهای تکلمی داشته باشه، شاید نیاز حالا پاسخهای طولانی تر داشته باشه، شاید سوال خیلی از شنونده هم باشه. آیا ممکنه فردی که مبتلا به آلزایمر هست در اثر این بیماری خدا نکرده مثلا فوت بشه، یعنی علت فوت اون فرد بیماری آلزایمر باشه، یا اینکه نه اصلا این بیماری منجر به فوت فرد نمیشه؟
در بیماران آلزایمر نهایتاً با توجه به اختلالاتی که برای فرد پیش میاد، طول عمر بیماران نسبت به جمعیت عادی کمتر هستش و به ویژه بیقراری هایی که ممکنه افراد پیدا کنن و داروهایی که برای بیماران برای کنترل بیقراریشون داده میشه، نهایتاً دیدن تا حدودی میتونه در سنواتی که اون فرد قرار زندگی کنه تاثیرگذار باشه. ولی این به این معنی نیستش که پیشاگهی خیلی بیاز پایین، ولی در مجموع نسبت به جمعیت عادی طول عمر کمتری رو خواهند داشت.
به خاطر خود اون بیماری هست یا نه مثلا حالا ممکنه اتفاقاتی که به خاطر اختلال حافظه رو خوده، مثلا فرد به خاطر اختلال حافظه ممکنه پرخوره بکنه دچار بیماری بشه، یا ممکنه که مسیر رو تو خیابون اشتباه بره مثلا با حادثه تصادفی مواجه بشه از دنیا بره، یا نه خود اون آلزایمر مستقیم
دیگه. ترکیبی از این بهش میگیم مولتی فاکتوریال. خود بیماری تا حدودی نقش داره و فاکتورهایی که به دنبال بیماری هم برای فرد اتفاق میفته مجموعا میتونه طول عمر بیمار رو یک کوچولو کمتر بکنه.
ما وقتی اسم بیماری میاد درد هم تو ذهن ما خطور میکنه. آیا آلزایمر برای فرد مبتلا درد هم به همراه داره؟
یه قسمتی که از بیماری آلزایمر همیشه من برای خودم خیلی پررنگ هست اینه که میگم باز خدا رو شکر بیمار خیلی درد نمیکشه. یعنی بیشترین حس منفی را اطرافیان دارن از اینکه اون عزیزشون ذره ذره داره اختلال حافظه پیدا میکنه، عمل کردش مختل شده، اطرافیان رو دیگه نمیشناسه، اون مراقبت‌های بهداشتی اولیه رو نمیتونه برای خودش انجام بده. بنابراین این قسمتش دردناکه برای همراه‌ها. اما اینکه خود بیمار درد رو تجربه کنه نه.
اینکه متوجه باشه که دچار این اختلال شده چطور، یعنی رنج ذهنی براش به همراه داشته باشه که من الان مثلا این اختلال عمل کردی رو پیدا کردم، آیا خود فرد متوجه میشه دچار این اختلالات عمل کردی شده؟
در مراحل اولیه باز قبل از آلزایمر ما یه ترمی داریم بهش میگن مینیمال کاگنیتیو ایمپیرمنت، یعنی یک اختلال حافظه خیلی کوچک
حد اقلی
که هنوز در عمل کرده فرد اختلال ایجاد نکرده. توی این مرحله فرد خودش متوجه هست که تا حدودی داره تغییر میکنه و اگر پیش بینی کنه که در آینده این میتونه تبدیل به آلزایمر بشه، اون موقع براش خیلی اذیت کننده هستش. یعنی همیشه در فازی که ما احتمال تبدیل شدن رو میدیم، بله این آزاردهنده است، اما متاسفانه در اون فازی که بیمار دیگه اختلال حافظه شدید رو داره نه. ولی باز این به این معنا نیستش که احساسات بیماران هیچ رنگی نداره ها. یعنی حتی در اون مرحله هم بیمار افسردگی رو درک میکنه، حس محبت دیگران رو درک میکنه. اینطور نیستش که کلن از محیط پیرامون ایزوله باشه، ما باید اینو یادمون باشه. اون محبتی که از طرف اطرافیانش میگیره، اون طرد شدگی که ممکنه از طرف اطرافیانش بگیره، این رو درک میکنه. ولی این که اون درد خیلی زیادی که شما فرمودین خیر تو اون مرحله نداره، ولی در مراحلی که حداقلی اختلال شناختی رو داره پیدا میکنه بله.
درمان به چه صورت؟ آیا فرد مبتلا به آلزایمر میتونه امیدوار باشه، اطرافیانش میتونه امیدوار به درمان باشن یا نه فقط بایستی کنترل کردیم بیماری رو؟
متاسفانه آلزایمر جزء بیماری هایی هست که علتش به طور کامل شناخته شده نیست، یعنی چرا این روند اتفاق میفته و مثل خیلی از بیماری ها هنوز هم درمان قطعی نداره.
خب چطوریشه که میدونیم تخریب سلول های مغزیه؟ خب درسته؟
ما
جلوی اون تخریب رو با دارویی بگیریم
اینطور بله، ولی اینکه چه فردی این تخریب توش خیلی بیشتر از اون حد نرمالش داره اتفاق میفته. بنابراین درمان قطعی ما نداریم، یه سری درمان ها داریم که این روند رو کنتر میکنه. خصوصا در مراحل اولیه میتونه تمرکز فرد رو بالاتر ببره، شرایط رو بهتر بکنه، ولی نهایتا در ادامه میبینیم که درمانهای ما علامت درمانیه. یعنی ما کنترل شرایط رو باید در دست داشته باشیم. متاسفانه یک مسیریه که اگر اتفاق افتاد روند تحلیلیه. من با دارو درمانی، با کار درمانی ذهنی کمک میکنم که یک، شیب این تحلیل کمتر بشه و اگر در این مسیرم اتفاقاتی میفته اون اتفاقات رو کنترل بکنم.
و یه فردی صدای ما داره الان میشنوه، پدر مادرش 65 ساله داره، 57 ساله داره، ما چجوری میتونیم زودتر متوجه بشیم، تشخیص بدیم که آیا در مسیر ابتلا به آلزایمر پدر یا مادرمون داره قرار میگیره یا خیر، که بخوایم اون مراقبت ها رو خیلی زودتر شروع بکنیم، روند رو خیلی خیلی زودتر کنترل کنیم و کندش بکنیم.
در اینجا من فقط یک موضوع دیگه ای رو هم خدمتتون بگم. به ویژه در افراد میانسال، حداقل من خودم توی درمانگاه که میشینم بیماران خیلی زیادی میان با این ترس که من نگرانم که دچار آلزایمر بشم، به ویژه اگر توی خانواده هم فرد مبتلا رو داشته باشن. در افراد میانسال ما باز یک اختلال بگیم، یک بیماری، حالا اینطور من توصیفش کنم، تحت عنوان سودو دمانس. سودو یعنی دمانس واقعی نیست، یک دمانس کاذب هست، دقیقاً شبه دمانس هست. بیماران مراجعه میکنن و عمدتاً هم به خاطر اختلال تمرکز هست. اون تمرکز کامل رو ندارند و یه سری چیزها رو یادشون میره و برخلاف بیماران آلزایمری که واقعاً داره این اختلال حافظه توشون اتفاق میفته و خودشون آگاهی کامل رو نسبت به این موضوع ندارن، این بیمار آگاهانه میاد و این موضوع رو ذکر میکنه. میگه من مثل قبل احساس میکنم که دیگه اینقدر چابکی لازم رو ندارم، یه سری چیزها هی داره یادم میره دارم داروهامو میخورم یا نه. توی این افراد، به ویژه در افراد میانسال، حالا در خانم ها که یائسگی هم براشون اتفاق افتاده، برای آقایون جدای از اینکه سن میره بالا یکم از محیط جامعه ارتباطشون کمتر شده، بچه ها بزرگتر شده، رفتن دیگه اون وابستگی به پدر مادر رو کمتر دارن، رفت و آمد ها کمتر شده و فرد ممکنه احساس کنه که دیگه مثل قبل اون آدم پویا نیست، در معرض افسردگیه. به دنبال این افسردگی ممکنه اختلال در تمرکز هم دیده بشه و بنابراین علائمی رو تقلید بکنن که مشابه با یک آلزایمر هستش. این موضوع رو حتما باید یادمون باشه. یعنی زمانی که من میخوام برای یک بیمار تشخیص آلزایمر رو بگذارم، حتما میگیم علتهای قابل درمان رو هم ما رد کرده باشیم. برای مثال دارم خدمتتون میگم، یه چیز خیلی ساده، کمبود ویتامین B12 B1 خودش میتونه اختلال حافظه رو ایجاد بکنه یا حداقل درجاتی از اختلال شناختی و تمرکز رو ایجاد کنه، چیزی که میتونه خیلی ساده درمان بشه. اختلالات تیروئیدی، کمکاری تیروئید میتونه منجر به کندی فرد بشه و به راحتی تمام ما میتونیم اینها رو درمان بکنیم. یک بیماری داریم که خیلی وقتا باز این هم ممکنه با آلزایمر اشتباه بشه، یک بیماری هست که فرد دچار اختلال حافظه، دچار اختلال راه رفتن و اختلال ادراری پیش رونده میشه و زمانی که ما عکس برداری میکنیم یک سری ویژگی های تصویر برداری دارن که ما رو به اون تشخیص سوق میدن. بله. به نام NPH بهش میگن. یک نوع هیدروسفالیه. خیلی از مریضا میگن انگار که مغزم آب آورده.
بله.
خب و همراه با فشار نرمال داخل مغزی. حالا به راحتی که دارم میگم یعنی قابل درمان هستش. بنابراین ما اول باید چیزهایی که قابل درمان هست رو بذاریم کنار. یه سری هم عفونت‌هایی هستش که باز میتونه این علائم رو ایجاد بکنه، اونا رو بذاریم کنار. بعد یه عکس داشته باشیم که این عکس برداری من کوچک شدن مغز متناسب با بیماری آلزایمر رو نشون بده. تست های شناختی که از بیمار میگیرم اون هم افت عمل کرده فرد رو نشون بده و من بگم که این بیمار آلزایمر داره.
خب باز مستلزم اینه که ما مثلا تصاویری از ابعاد و اندازه سایز مغز اون فرد در چند سال قبلش داشته باشیم دیگه، درسته؟
نه نه یک پزشک مغز و اعصاب،
یا نه از زمانی که آغاز میکنیم تو چند دوره بعد بررسی کنیم،
یک پزشک مغز و اعصاب میتونه این موضوع رو تشخیص بده. بنابراین ما چیزی که ذکر میکنیم اینه که به پزشکی مراجعه بکنید که تخصص در این کار داشته باشه.
بهترین سن برای آغاز تشخیص چه سنی هستش که از اون سن دیگه حالا چکاپ های دوره ای رو بخوایم داشته باشیم برای مغز؟
ببینین ما یه سری حالا بر اساس گایدلاین های کشوری
استان، چون اینو از این جهت میپرسم که اونجور که من الان از صحبت شما متوجه شدم اون شاخصه اصلی، اون فاکتور اصلیه کوچک شدن اندازه مغز هست، یعنی اگر اون رو دیگه مشاهده بکنه یک متخصص میتونه با قطعیت خیلی خوبی بگه که فرد در مسیر آلزایمر قرار گرفته.
نه، مهمترین چیز علائم بالینیه. خب به خاطر همین من میگم ما گایدلاین های کشوریمون، البته نه فقط در ایران، همه جای دنیا این نیستش که شما برین سالانه عکس برداری کنین بگین که الان من مغزم کوچیک شد، بنابراین من مستعد اینم که آلزایمر بگیرم،
اختلال عملکردی اولویت داره.
دقیقاً. یا اینکه یک، خصوصا اگر یکم تم وسواس هم داشته باشه، بگه که الان من مبتلا به آلزایمر میشم. خیر، اولین چیز برای ما بالین بیماره، یعنی یک بیماری ممکنه الان من بنا به هر دلیلی آمده بیمارستان، یه سی تی اسکن ازش گرفتم و میبینم مغزش خیلی کوچکه ولی کماکان عمل کردیه. بنابراین خیلی خیلی مهمه که من بالین بیمار رو بگذارم، یعنی من به عنوان یک پزشک زمانی که بیمار به من مراجعه میکنه و همراهان به من شرح حال میدن که ایشون اختلال حافظه داره، اختلال عمل کرد داره،
خلق و خوش دقیق کرد،
دقیقاً، و من تست ها رو ازش میگیرم، اول افتراق میدم که آیا این افسردگی هست، آیا این در زمینه اختلالات متابولیکش، همون تیروئیدش، قندش، غیره و غیره نیست. بعد برای بیمارم عکس میخوام و اون موقع بر اساس یافته های تصویر برداری و اون زمانی که برای تشخیص آلزایمر یا هر نوع اختلال دمانسیونل باشه به همراهان میگم که بیمار شما مثلا در مراحل اولیه آلزایمر هست. ولی این که الان من از امروز بگم که خب من ممکنه آلزایمر بگیرم، بنابراین نیاز به این دارم که سالانه چکاپ بکنم، نه، یه همچون چیزی نیازی نیستش. ما همیشه میگیم پیشگیری های بهتر. پیشگیری بهتر یعنی چی؟ یعنی من تو زندگیم ورزش کنم، سیگار نکشم، دخانیات استفاده نکنم، الکل خدا رو شکر ما تو کشورمون خیلی کمتر هست ولی الکل استفاده نکنیم، رژیم غذایی مناسب داشته باشم، ورزش بکنم، کنترل فشار خون، کنترل ریس فاکتورهای عروقی مثل دیابت، مشکلات کلیوی، مشکلات قلبی و در کنارش پویایی ذهنم رو هم داشته باشم، کتاب بخونم و همون چیزایی که خدمتتون گفتم. بنابراین اصل اول میشه پیشگیری. من چیزهایی رو که میتونم تعدیل بکنم انجام بدم، یه سری چیزها که دست من نیست، یه سری چیزها هم که هنوز علتش به طور کامل شناخته شده نیست، بنابراین اون دو قسمت رو من نمیتونم کاری کنم، ولی قسمتهای تعدیل پذیر رو من خودم اصلاح بکنم و قسمتهای بعدی رو هم اگر علامتی فرد پیدا کرد حتما مراجعه داشته باشه. بنابراین ما میگیم مهمترین چیز حتی در فردی هم که نگران هست اینه که با یک متخصص صحبت بکنه. خیلی وقتا اون اطمینان بخشی که پزشک به بیمار و همراهان میده شرایط رو خیلی تسهیل میکنه.
بله.
بنابراین این که خود فرد بخواد نگران این بشه که من الان باید آزمایشات دوره‌ای بدم برای بررسی عملکرد مغزم، یا خیلی کارهایی که مثلا عکس برداری مغزی کنم، نقشه مغزی بگیرم، بایو فیدبک بگیرم برای اینکه ببینم عملکرد مغزم به چه ترتیب هست یا نه، خیر، هیچ کدوم از اینا نیازی نیستش.
زمان ما دکتر پاویاز در این گفتگو به پایان رسیده. به عنوان سوال آخر، سوالی، نکته‌ای هستش که احساس کنید باید میپرسیدم و مطرح نکردم، یا نکته‌ای که فکر می‌کنید گفتنش ضروری باشه توی این لحظات باقی مونده بخواید بفرمایید؟
تقریبا همه چیزا رو گفتیم. شما هم سوالات خیلی خیلی خوبی کردین. فقط من این موضوع رو خدمت همه شنوندگان بگم، اون پدر و مادر که آلزایمر گرفتن، اونا ممکنه ما رو یادشون نباشه، ولی ما یادمون نره که اون پدر و مادر چقدر برای ما زحمت کشیدن وقتی ما بچه بودیم. یعنی مهمترین چیز اینه که ما یادمون باشه اون پدریه که من رو بزرگ کرده و اون مادریه که من رو بزرگ کرده. همیشه سعی کنیم تمام توانمون رو برای نگهداری این پدر و مادر رو داشته باشیم که عزیزترین نعمت‌های دنیا هستن، حتی اگه بیمار باشن.
درود بر شما، خیلی استفاده کردن از صحبتتون، خیلی روان و خیلی شمرده و خیلی کامل توضیح دادید و کلی سوال تو ذهنم بود که رفع شد و البته سوالات دیگه هم هستش که حتما تو ذهن شنونده هم هست. یه مقدار شاید بد نباشه که کتاب‌های مرتبط با این حوزه یا سایت‌های تخصصی مرتبط با این موضوع رو هم یه نگاهی بندازید. ممنون از شما خانم دکتر سپید پایبز، متخصص مغز اعصاب و فلوشیپ ام اس. من احسان مهرجو به اتفاق تهیه کننده برنامه، سرکار خانم اکرم زمانی، از همه شما عزیزان که تا این لحظه با من و برنامه رادیو همراه بودید سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدارتون.
صدای آب، صدای زمین، صدای زندگی، از البرز تا زاگرس، از خلیج فارس تا کاسپین، آب، خاک، زندگی. هر روز ساعت 15:45 دقیقه تا 16 از شبکه رادیویی جوان. آب، خاک، زندگی.
زندگی میشه هر روز فاتی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره، تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم، با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام، هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دما عشق تو رو فقط میخواد، حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، لحظه هاتون زیبا، حستون تازه.
دل بکن، همراه من بیا، مثل نسیم باش تو متن لحظه ها، خیلی مهیجه جریان زندگی، باید به آدم ها احساس تو بگی، دنیا تجسمه، عشق و انرژیه، دلیل شادیات دیل خدا کیه، گذشت هرچی هست رفاقت و نباز، رست تو خوبیه آینده رو بساز، فردای فرصته از جنس احتیاط، باید مدرن شی تو قرن ارتباط، گذشت هرچی هست رفاقت و نباز، رست تو خوبیه آینده رو
شادیات بین خدا کیه گذشت هرچی هست رفاقت رو نباز رسم تو خوبیه آینه رو بساز فردای فرصته هر چنس احتیاط باید مدل شی تو قرن ارتباط گذشت هرچی هست رفاقت رو نباز رسم تو خوبیه آینه رو
شنوندگان عزیز سلام، من ماهور احشار هستم و آخرین آهنگامو میتونید از برنامه حس تازه رادیو جوان بشنوید. دوستتون دارم.
مجنونم و غرق ابریشم نرم موهای تو دریای چشمان زیبای تو آرامشم جز در آغوش دنیایم تو نیست هر شب نفس می کشم در نسیم مسیحای تو
دل من هوا تو کرده اونا نازنین، نازنین خاطرات دلنشین، ای که خنده بی تو قهره با لبم، وقتی نیستی قصه دارم، تنها ترینم رو زمین، قصه تو دلم یه کوه، عشق من قد یه دریاست، هنوزی چشم آبراه، هنوز عاشق تو تنهاست، عشق تو دلش شکسته، کو کجاست روزای رفته، عشق و گریه شده کارم، همه یه روزای هفته، نیستی هم نفسم، سهم دلم بی کسیه، تنهایی پر از غم و حسرت و دل واپسیه، بی توی زنده بودن زندگی محسوب نمیشه، زخم رو قلب شکستم تا ابد خوب نمیشه،
امسال
همراه رادیو جوان باشید با برنامه‌های جدید.
سه ستاره جمعه ها 9 صبح،
جوان استیشن،
هتل کارتون،
باشگاه طنز پردازان، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 10 صبح،
برگ پاییز موسیقی، هر شب ساعت 21:45 دقیقه،
مارپیچ
پشت آینه مازست،
باشگاه دانشمندان جوان، شنبه تا چهار شنبه ساعت 16،
آگهی استخدام پنج شنبه ها ساعت 9 صبح، تکرار جمعه ها ساعت 16،
موج جوانی پنج شنبه و جمعه ساعت 17، تکرار سه شنبه و چهار شنبه ساعت 21،
گلستانه هر روز ساعت 16:40، تکرار ساعت 21:40.
من زمین را دوست دارم،
آب، خاک، زندگی،
هر روز ساعت 15:45، تکرار ساعت 6:15 و 21:45.
پادکسترهای جوان شنبه تا سه شنبه ساعت 20.
پاییز 1403،
ما این و شما و برنامه های داغ،
همه چیز منی تو، عزیز منی، وقتی بارونیم تو پاییز منی،
از حضور شما با افتخار استقبال میکنیم،
واسه من نفسی، واسم همه کسی، تو میای که به داد دلم برسی،
همراه برنامه های جدید رادیو جوان،
تو همه دنیا میتابد میخواند،